بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما در ارتباط با کیفیت دلالت ماده نه و صیغه نه بر حرمت بود و عرض کردیم که ماده نه و صیغه نه بر اساس مبنای مختار دلالتشون بر حرمت مثل دلالت ماده امر و صیغه امر بر وجوب، و این دلالت عقلی است. عقل است که حکم میکنه به اینکه زجر مولا نباید بلا جواب بمانه یا طلب مولا نباید بلا جواب بمانه. حالا زجر بر اساس چیزی که ما اختیار کردیم، طلب بر اساس اونی که آیه آخوند اشاره فرمودن. کما اینکه در امر مسئله این بود که بعث مولا یا طلب مولا نباید بلا جواب بمانه. این حکم عقلی، یعنی لزوم جواب به طلب مولا در امر و نهی، یا لزوم جواب به بعث مولا در امر و زجر مولا در نهی، مبنای ظهوری است که ازش تعبیر میکنیم به ظهور عقلی در ماده امر، ماده نهی، صیغه امر و صیغه نهی. هر دو یک مسیر دارن. بعدم عرض کردیم اینجا تو این مسئله ما موافقیم با مسلک محقق نائینی، ولی با توضیح اضافه‌ای که عرض بکنم. و این بحث که مسئله ظهور عقلی اینجا محل بحثه، گفتیم از فرمایشات محقق نائینی شروع شده و تلامزه ایشون مثل محقق خویی رضوان الله تعالی علیه و مرحوم آقای مظفر رضوان الله تعالی علیه، اینها اختیار کردن قول استادشون رو. حالا با یه فرقی که انشالله اشاره میکنم، چون بحث خودمونه، یعنی بحث ماده نهیه، باید فرقشو گفت. پس ما یه ظهور عقلی داریم در ماده امر و نهی، صیغه امر و صیغه نهی. و این ظهور عقلی که ظهوری است به حکم عقل، مبنای در واقع محققین از متأخرین اصولیین. فقط اینجا مشکلی داریم با شهید بزرگوار آیت الله صدر رضوان الله تعالی علیه. ایشون و عده‌ای از تلامذه ایشون مستشکل این بحثن در چند بعد که عرض کردم. یه بعدش اینه که خب اگر این ظهور عقلی است، معناش چیه؟ شما اگر میگید یک عقل حکم به وجوب طاعت میکنه در وادی امتثال، خب این مسئله چه فرقی با اصل عملی داره؟ اصل عملی اشتغال هم همینه، بعد اصل عملی براءت هم همینه. حالا علا اختلافی که اونجا بین آیستد و مشهور وجود داره که اصل اولی براءت عقلی است یا اشتغال عقلی از باب حق و طاعه. ولی بالاخره اگر یه حکمی است از سوی عقل در وادی امتثال، خب این که تو فضای اصول عملیه باید رسیدگی بشه. شما الان تو بحث ظواهر، یعنی تو امارات اینطوری به عنوان اماره، نه به عنوان اصل عملی. دوم این که خب حالا اماره و اصل عملی یه مسئله است، این که اصلا این بس صغرای دلیل لفظی است یا صغرای دلیل عقلی. حالا اماره هم که باشه، باید شما ببریش زیر مجموعه دلیل عقلی جاش بدید یا زیر مجموعه دلیل لفظی جاش بدید. چطوری مسئله شما؟ مضاف به این که شهید بزرگوار آیت الله صدر اصل استدلال رو مخدوش میدونه. حالا چون مختار ماست و نه ناگزیریم خدشه ایشون رو بگیم. البته تو امر گفتیم و تقریبا این سه تا مسئله رو جواب دادیم اونجا. من عرضم کردم دوستان بذارن توی این سامانه یا حالا مکتوبش یا صوتش یا هرچه جلسات متعددی بحث کردیم، اما خلاصه شو جا داره اینجا بگیم، مهمم هست. پس سوال اینه که این حکم، این ظهور عقلی یعنی چه؟ و این ظهور عقلی فرقش با مسئله اصل عملی در وادی امتثال چیه؟ و نهایتاً جزء باب عقل جا میگیره اگه درستش هم کردیم و قبولش کردیم، یا توی دلیل لفظی باید از ظهورات لفظیه قرمداد بشه، ظهور هست واقعا یا نه. مرحوم آیت الله صدر رضوان الله تعالی علیه بر اساس این تقریری که مرحوم آیت الله شاهرودی رضوان الله تعالی علیه تحت عنوان بخوص فی علم الاصول از ایشون دارن، در توضیح مسئله ظهور ماده امر و ظهور صیغه امر در وجوب و همینطور حرمت فرق نمیکنه، عرض کردم خود ایشون هم دارن، اینا همش یه وادیه. در اینجا وقتی بحث امر رو میگن، میگن که بله ظهور امر در وجوب قطعیه، تقریبا عین عبارات آقای مظفره. نظافی کیفیت دلاله است، همین که دیروزم خونده. بعد میگن در کیفیت دلالت سه مدرسه وجود داره. یکی مشهور که کیفیت دلالت رو از نوع دلالت لفظی و از طریق تبادر درست میکنه و لذا مسئله وضع از برای وجوب تبادر هم میاد و میگه متبادر از ماده امر یا متبادر از مثلا ماده نهی، وجوب اولی حرمت دومی و کذالک صیغه. ایشون میگه مدرسه دوم این است که ان تکون به حکم العقل. بعدم میفرمان این مدرسه محقق ناعینی است. مدرسه سوم اینه که منشأ ظهور و اطلاق قرار بدیم، که این مدرسه محقق عراقی است. حالا ما اطلاق رو بعداً باید بگیم، چاره‌ای نیست، چون تو نهی هست عین امر، بحث نواهی است و باید منشأ ظهور معلوم بشه. آخوندم تو کفایه اطلاق رو گفته و آخوند اطلاق رو رد کرده. آخوند خودش قائل به تبادره. حالا با یه طول و تفصیلی، حالا من چون قصد ندارم همیشه تکرار کنم، مرحوم صدر رضوان الله تعالی علیه اول سه مدرسه رو میگه: ان تکون الدلاله علی اساس الوضع للوجوب، ان تکون به حکم العقل، و ان تکون بالاطلاق و مقدمات الحکمه. وقد ذهب المشهور الى القول الاول و ذهبت مدرسه المحقق النائن قدس سره الى القول الثاني و ذهب المحقق العراقي الى القول الثالث. بعدم میگه به هذه الاحتمالات الثلاث وارده في صيغه الامر ايضا على حد واحد. تو وجوب اینطوره، تو حرمت هم که الان بحث ماست همینطوره. بعدم میفرماد قول اول تبادره که تقریبا مختار خود ایشونه و میگه ما تبادر رو بعد از بطلان دو قول بعد ثابت میکنیم. اگه ثابت کردیم ما ظهور داریم و منشأ ظهور نمیتونه عقل باشه، نمیتونه اطلاق باشه، خود به خود منشأ ظهور میشه تبادر اینطوری. و اما القول الثانی، قول محقق ناعینی رو ذکر میکنه، این تقریبا عبارات آقای مظفر اینجا تکرار شده. حالا شما قدر این اصول فقه رو هم طلبه‌ها خیلی تاکید بهشون میکنیم. و اما القول الثانی فقط ذکر المحقق النائینی فی اثباته، تقریبا عبارتهای دیروزمون، ان الوجوب لیس مدلولا للدلیل لفظی، وجوب مدلول دلیل لفظی نیست، دلالت بر وجوب از مورد دلالت لفظی نیست. و انما مدلوله، مدلول دلیل لفظی طلبه، فحسب، فقط طلب. و کل طلب یستر من العالی الی الدانی ولا یقترن به ترخیص فی المخالفه، اگر طلبی از عالی صادر بشه و قرینه اذن در مخالفت نباشه، یحکم العقل به لزوم امتثاله و اطاعته، عقل حکم به لزوم امتثال میکنه. و به هذا اللحاظ ينتزع عنه الوجوب، اون موقع وجوب بعد از مستند این حکم عقله. بینما اذا اقترن به ترخیص المذکور، اما اگر نه قرینه ترخیص داشته باشه، عقل میگه استحباب. و به هذا اللحاظ، یعنی به لحاظ اقتران به قرینه اذن ترخیصی، خلاصه یتصف بالاستحباب. فکل من الوجوب والاستحباب، وجوب و استحباب مدلول دلیل لفظی نیستن، اینا شأن من شؤون حکم العقل المترتب على طلب المولا. ظهور داریم، ظهور عقلیه، عقلا بعد از طلبی که از مولا صادر میشه حکم به وجوب میکنه، اگر این طلب خلاصه مقرون به قرینه ای بر اذن در مخالفت نباشه. طلب لو خلیه و طبعه مصداق حکم عقله، به وجوب طاعت، به وجوب امتثال. اما اگر قرینه ترخیصی داشته باشه، عقل میگه استحباب. فقط شرطش اینه این طلب عالی از دانی شکل بگیره. بعد ایشون مرحوم آقای صدر رضوان الله تعالی علیه یک اشکال مبنایی داره، چند تا نقض، حالا نقضا مهم نیست، نقضا رو میشه حل کرد، اشکال اصلیشون. بر اساس این اشکال عرض کردم، ایشون میگه اصل حرف غلطه، یعنی شما اصلش نمیتونید بگید که منشأ ظهور حکم عقله، نه در وجوب نه در حرمت، اصل مطلب غلطه. تا برسیم به مرحله دوم و سومش، اگر درست شد اون موقع به ما بگید فرقش با اصل عملی چیه، بعدم به ما بگید فرقش با دل... اگرم درستش کردید که اصل عملی نیست، بگید دلیل لفظیست یا عقلی، سه تا تقریبا پله تو این بحث داریم. ایشون اشکالشون اینه که میفرمان که موضوع حکم عقل به وجوب به نظر من شهید سعد رضوان الله تعالی علیه، ایشون میگه به نظر من مطلق صدور طلب و بعث نیست. من قبول ندارم که مطلق صدور طلب موضوع حکم عقل باشد به وجوب، اینطوری نیست. چرا نیست؟ ایشون میگه به این دلیل که اگر عبدی از یه جایی میدونست، اطلاع پیدا کرد، میدونست این ملاکه یه ملاکیه که فوتش مولا رو ناراحت نمی کن، میدونست الان طلب شده، بعث شده، ولی این طلب و بعث از یه ملاکی نشأت گرفته که اگر هم تحصیلش نکردی، به دستش نیاوردی، مولا غضب نمیکنه بره. اگر عبد اینو بدانه، ولو اصدار طلب صورت گرفته، اصدار بعث صورت گرفته، دیگه اون موقع این برای خودش قائل به این که جایزه مخالفت کنه. بنابر این ایشون میگه من نتیجه میگیرم اصل طلب موضوع حکم به وجوب نیست، مرتبه شدیده طلبه که موضوع حکم به وجوبه. اگه اصل طلب موضوع حکم به وجوب بود، این اتفاق نباید می افتاد، چون طلب صادر شده از مولا، طلب صادر شده. یک، شما قرینه ای از یه جایی میدونی، مولا اذن در ترخیص نداده ها، تو میدونی از یه جایی که این ملاکه اگر فوت شد مولا ناراحت نمیشه. تو حرمت اینو پیاده کنیم که بحث خودمونه، طلب صادر شده، طلب ترک صادر شده، تو از بیرون میدونی. اگه این مولا این ملاکه یه طوریه که اگه تحققم پیدا کرد ترک نشد، مولا خیلی بر نمیخوره بهش. ایشون میفرماد ببین اگه تو از خارجی چیزی میدونستی اینطوری، خب عقل حکم نمیکنه به وجود، منزجر نمیشی، منبعث نمیشی. همین نشون میده که موضوع حکم به وجوب یا حکم به حرمت مطلق طلب نیست. مرتبه شدیده عقیده طلب که موضوعه. و اگر این طوری شد که مرتبه شدیده عقیده در واقع طلب موضوع قرار گرفت، اگه اینه، خب کشف اون مرتبه شدیده از طریق دلیل لفظی امکان داره. بنابراین شما نمیتونید بگید منشأ این ظهور حکم عقله و این قانون بعث المولا لا یترک بلا جواب که خیلی امام هم بهش استدلال میکنه درست نیست. عرض کردم تو این مسئله ایشون فقط با امام درگیر نیست، با نائمی هم درگیره، اینطور که خودشون. این اشکال اصلی ایشونه، میگه دلیل لفظیست که نشون میده مرتبه شدیده طلب وجود داره یا وجود نداره. اگر مرتبه شدیده طلب رو دلیل لفظی درست کرد، وجود داره. اگر مرتبه شدیده طلب رو دلیل درست نکرد، بله معلومه وجوب یک حکم. نه مساوی نخه، میگه موضوع، نگفتم، ببین دقت کن سر عبارت، گفتم موضوع وجوب مرتبه شدیده طلب، موضوع وجود نه خود. بله معلومه. نه خب وقتی که دلیل لفظی اومد دیگه ظهور میشه لفظی دیگه، چیکار عقل داریم؟ همین خود به خود دیگه همون وجوب رو درست میکنه، منشأ ظهور در وجود. اگر ما آمدیم و نشون دادیم مرتبه شدید ای لازمه و این مرتبه شدید هم دلیل لفظی درست میکنه، دیگه عقل کارایشو از دست میده. بله بنابراین نه طلب شدید مرتبه موضوع وجوبه. خب عرض میکنم نه دلیل لفظی باید بیاد این کار رو بکنه دیگه، وقتی خودش این کار کرد وجوب رو هم مستند میکنیم به همون تبادلی که دلیل لفظی در میاد. ببین ایشو حواسش جمعه، میگه موضوعش اینه. بله اونا میگفتن نه مطلق طلب. ببین نائینی حرفش این بود، میگفت طلب، خوب دقت کنید آقا محل نزاعش و درگیریش، نائینی میگفت طلب لخلیه و طبعه موضوع وجوبه. اگر طلب لخلیه و طبعه موضوع وجوب باشه راست میگه، دیگه کاری به قرینه لفظی نداریم. جان خب نه مطلق طلب رو درسته؟ بعد نائینی گفت وقتی مطلق طلب موضوع وجوبه، اون موقع عقله که حکم میکنه به این که این مطلق طلب رو باید امتثال کرد. ایشون میگه این غلطه. به این حواسش جمعی داره کجا رو درگیر میشه با نائینی. حواسش جمعی میگه موضوع در واقع وجوب مطلق طلب نیست. طلب مراتبی داره. مرتبه عقیده شدیده طلب موضوعه. و اون مرتبه عقیده شدیده را نمیشه فهمیدش الا به دلیل لفظی. اگر نشه فهمیدش الا به دلیل لفظی، اون موقع خود دلیل لفظی که مرتبه عقیده طلب رو درست کرده میشه منشأ ظهور در وجود.
هر کدوم دارن برای عقل یک موضوعی رو بیان می‌کنن، یکی میگه از مصدر طلب، یکی میگه طلب شدیده، اون یکی هم میگه من از ظهور از لب طلب رو می‌کنم، همین کفایت می‌کنه.
نه اون میگه کفایت نمیکنه، میگه وجوب رو بله. نه میگه ببین سوال اینه، موضوع وجوب چیه؟ مطلق طلب یا مرتبه شدیده طلب؟ سوال قبول. ما میگفتن این آقای میگن بعث مولا، طلب مولا، همین اصل طلب. اینا میگن استحباب قرینه ترخیص میخواد، وجوب نمیخواد. چرا؟ چون مطلق طلب موضوع حکم عقله، بعث مولا بهانه نیاد. اونا حرفشون تو حق و طاعه اینه، خوندیم عبارات آقای مظفر، امام هم همینو میگه، میگه تو بهانه نیار، بعث رسید امتثال کن تا قرینه ترخیص بیاد. ایشون میگه نخیر اینطوری نیست. پس توجه بکنید این تعبیر ایشون خیلی عالیه، یرد علیه اولنش اصل حرف ایشونه، بعد ثانیا نقضهایی داره، نقضها حالا خیلی مهم نیست. ان موضوع حکم العقل لزوم الانتصال لا یکفی فیه مجرد و صدور طلب مع عدم اقترانهی به ترخیص. ایشون میگه صرف صدور طلبی که قرینه ترخیص ندارد این کافی نیست، این موضوع حکم عقل نیست. لوضوح، چرا؟ اشکال اینه ان المکلف اذا طلع بدون ترخیص من قبل المولا، اگه مکلف بدونه که ترخیصی صادر شده از بیرون میدونست، الا ان طلب المولا نشأ من ملاک غیر لزومی، اگه این دونست که یه ملاک غیر لزومی وجود داره که لا یعزل مولا فواتو، مولا رو اذیت نمی کنه فوت اون ملاک، لم یحکم العقب لزوم الامتزان. ایشون میگه اگه اینه و هازا، یعنی معنای این حرف اینه که حکم عقلی ان الوجوب العقلی فرع و مرتبت معینت فی ملاک طلب و هازه المرتبه لا کاشف الانها الا دلیل اللفظی. اصل مبنای حرف نائینی رو خرابش کرده. فلا بد من اخذها من مدلول لفظ لکه یونقه بذالکه موضوع الوجوب العقلی. خوب دقت کنید، موضوع وجوب الان محل بحثه. این اشکال آقای صدر، اصل اشکال آقای صدر تو این مسئله اینه که من اصل مبنای استاد اساتذم یعنی محقق نائینی رو قبول ندارم، و چون اصل مبنا رو قبول ندارم دیگه تو بقیهش گرفتاری ندارم. اگر شما حل کردید اون موقع حالا دو و سهش هم بگیم. برای بررسی فرمایش شهید بزرگوار آیت الله صدر رضوان الله تعالی علیه با رعایت اقتصار ها، من چون عرض کردم ارجاع دادیم، شما برید ببینید، لازمه بدانید که مسلک ظهور عقلی دو جور بیان داره. یه بیانش بیان آقای نائینی، تقریبا همین بیانی است که آقای مظفر بیان کردن، آقای صدر هم با امانت، آقای صدر هم از اجود نقل کرده تقریری که مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی هم بیان کردن، اجود و تقریرات جلد یک صفحه 95-96، همینطور هم هست. این بیان محقق نائینی، حالا چه تلمیزش مرحوم آقای مظفر چه تلمیز دیگرش محقق خویی، اینا بیانشون همین است. این یه بیان. یه بیان دیگه برای مسئله وجوب عقلی که ظهور در وجوب باشد به حکم عقل، بیانیست که از مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه دست ما رسیده در تقریر بسیار خوبی که امام رضوان الله تعالی علیه از آقای بروجردی دارن، تقریر دیگه ای هم داریم، نهایت الاصول هم همینو داره. حالا با یه فرقایی که ما اون موقع که اوامر خوندیم مفصل دیگه همشو خوندیم و نکاتشو گفتیم، الان هم در صدد نیستیم همشو بگیم. بیان مرحوم آقای بروجردی یه بیانی است که بعد خود آقای بروجردی یه ادعایی تو ذیل این بیان داره، امام اون ادعا رو رد کرده و تحقیق کرده بیان مرحوم آقای بروجردی را. او یه بیان دیگری است غیر از بیان محقق نائینی. من شروع میکنم مقدمه اون بیان رو گفتن، شما هم اگر مراجعه کردید به عبارات مرحوم آقای بروجردی یا عبارات حضرت امام، بعدا انشاءالله فردا تکمیل میکنم. امام رضوان الله تعالی علیه دیگه بیان اصلش مال آقای بروجردیه، تکمیل و تحقیقش مال امام سر یه درگیری که با آقای بروجردی داره. امام میخواد بفرماد ما وقتی میگیم عقل، دو جور عقل میگیم، بچه انه مرحوم آقای صدر داره دو جور عقل رو با هم خلط میکنه. میخوام نقد کنم فرمایششون. یکی، خوب توجه کنید، وقتی که ما کشف میکنیم از قرائنی، از راههایی نوع اراده را، یکی وقتی که نه با جنس اراده داریم کار میکنیم. اگر من آمدم به یه طرقی، حالا اینو توضیح میدم خدمتون فردا، نوع اراده را فهمیدم، نوع ملاک را فهمیدم، این حکم عقلی اصلا به حل بحث ما نیست مطلقا، چون این حکم عقلی در ناحیه علت حکمه. مثلا ببین، من اراده که میگم در مسئله وجوب مقدماتی دارم، میگم تصور، تصدیق، شوق، شوق مؤکد یعنی اراده مثلا علل مشهور فعلا، بعدم بحث میکنم یا دستم رو دراز میکنم لیوان آب رو برمیدارم، این شوق مؤکد و اراده اینطوری. این اراده یه بار جنسش محل بحثه. جنسش یعنی چی؟ یعنی معلوم نیست اراده اراده شدیده یا اراده اراده ضعیفه. خدا رحمت کنه امام رو، اونجا یه بحثی دارن با آقای بروجردی که اصلا تشکیک تو اراده امکان دارد یا ندارد. حالا اونم سر جاش، فعلا با هیچ کدوم از اونا کاری نداریم، باید مراجعه کنید اونجا، درسش هم هست، عباراتش هم مفصل توضیح دادیم. اگر من جنس اراده برام مطرح شد یه بحث میکنم، اگر گفتم نه من با جنس اراده کار ندارم، با نوع اراده کار دارم، یعنی اراده شدیده، همین که آقای صدر رضوان الله تعالی علیه دارن، مرتبه خاصی از اراده، مرتبه اکیده اراده، مرتبه شدیده اراده، اگر من با نوع اراده کار کردم، تونستم از یه طرقی نوع اراده را بشناسم، امام میگه اینجا شما تو وادی علت حکم وارد شدی. حالا عقل شناخته، راه دیگری داری برای شناسایی، فرق نمی کنه. چرا؟ چون حکم شرعی در جای خودش گفته شده یه علل چیزایی داره بهشون میگن علل حکم، یه چیزایی داره بهشون میگن معالیل حکم. اگر یه چیزی عللی داشت، مثلا ملاک، منات، این که ملاک از اون ملاکاتی است که مولا فوتش ناراحتش میکنه. ملاک از اون ملاکاتی است که فوتش مولا رو ناراحت نمیکنه. اگر فوتش مولا رو ناراحت کرد، اراده شدید است. اگه کسی اینو فهمید، این تو ناحیه علت حکم وارد شده. اگه فهمید نه، ملاک از اون ملاکاتی است که فوتش مولا رو ناراحت نمیکنه، پس اراده ضعیف است. یعنی نوع اراده شناسایی شد. امام میخواد بگه اینجا یه حساب کتاب عقلی داره که اصلا محل بحث ما نیست. ما وقتی بحث میکنیم در ارتباط با مسئله اراده، وقتی است که با جنس اراده کار میکنیم و میخوایم بگیم این جنس اراده در وادی امتثال که معلول حکمه، از توش چی در میاد؟ پس من حواسم رو بدم، از عقل دو جا میتونم استفاده کنم. یه بار عقل کشف میکنه نوع اراده و ملاک را، که الان بحث ما نیست دوش. یه بار عقل کشف نکرده نوع اراده و ملاک را، جنس اراده محرزه، نوعش معلوم نیست. عقل میگه وقتی جنس اراده محرزه، نوعش هم معلوم نیست، من در وادی معلول حکم شرعی، یعنی تو وادی امتثال، میخوام یه تکلیفی گردنت بذارم. امام میخواد بگه بحث ما اینه. اگر اجازه بدید، اگر ما رفتیم تو فضای معلول حکم شرعی، یه طور باید حرف بزنیم. اگر رفتیم تو وادی علت حکم شرعی، ایشون میخواد بگه یه طور باید حرف بزنیم. لذا حواستون رو بدید، امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بگه اینا دو جور مطلبه. حالا این فرمایش امام رو توضیح میدیم با ریزکاریاش، بعد ببینیم. به نظر میرسه فرمایش شهیدای صدر رضوان الله تعالی علیه با توضیحاتی که تو مدرسه محقق بروجردی با تکمیل امام گفته میشه جای دیگه رفته. یه اولا که توضیح میدیم، یه ثانیاً اینجا داریم که تو فرمایش خود آقای خویی و آقای نائینی عذرخواهی میکنم. الان من فقط دارم مدعاها رو میگم تا شرحش در خدمتتونم. چشم. ببین بعد میخوام یه ثانیه‌ای بگیم. ثانیه‌اش اینه که تو مدرسه محقق نائینی ظاهراً اشکالشون وارد نیست. اونم عرض میکنم. دوتاشو میگم. بنابراین ما اینجا برای بررسی فرمایش های صدر رضوان الله تعالی علیه یه بار تو فضای قرار میگیریم که فضای بیانات امام و مرحوم آقای بروجردیه، یه بار تو فضای قرار میگیریم که فضای فرمایشات نائینیه که ایشون نقل کردن، چون دیگه تو نائینی نوع اراده و جنس اراده و این حرفا نیست. همین قدیست که ایشون نقل کردن، آقای مظفر هم همین قد نقل کردن. طلب غیر مقرون به ترخیص موضوع حکم عقله، طلب مقرون به ترخیص موضوع حکم عقله، یکیش وجوب یکیش استحباب. بعث مقرون و بعث غیر مقرون اینطوری. اینم میگیم، این ثانیاً عرض ما خواهد شد برای نقد فرمایش های صد. اما او اولنی که میگم که امام گفته چرا واردش میشم، او اولن وقتی درست شد سوال دوم و سوم ما رو هم حل میکنه. اونی که درست میکنیم، اولا اصلشو درست میکنیم، بعدم نشون میدیم که چرا این مسئله تو اصول عملیه نیست، تو اماراته.